بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ونحن بمبعوثين. بعد از اقامه حجت بر توحید و بطلان شرک فرمود این گروهی که حجت خدا بینها تمام شد به سمت تو حرکت میکنن تا حرفهای تو را گوش بدن. و منهم یعنی از همین کفار، من یستمع الیک، گرچه کلمه من به حسب ظاهر مفرد است لذا یستمع او مفرد ذکر شد، لکه چون جنس مراد است و گذشته هم گروهی از کافران بودن و تعبیرات بعدی هم جمع است، معلوم می شود که منظور از این من جنس است و یستمع اگر مفرد یاد شده است به اعتبار ظاهر کلمه من هست نه به اعتبار معنای من. و منهم من یستمع الیک. حالا یا جریان شعر نزولی که از ابن عباس نقل شده است، یعنی هم زمخشری در کشاف نقل کرد هم فخر رازی در تفسیرش، چین که امیرالاسلام رضوان علیه هم در مجمع نقل کرد، یک گروهی از تنادید قریش مثل ابو سفیان، ابو جهل و مانند آن به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن، یا منظور استماع شبانه است که ادعی داشتن وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نماز یا غیر نماز مشغول بود و قرآن تلاوت میکرد اونا گوش فرا میدادن. به هر تقدیر استماع مال کافران بود. و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. فرمود ما بر قلب های اینها پوشش های قرار دادیم که مبادا بفهمن. این که فرمود ما قرار دادیم بعد از اتمام حجت و اقامه حجت و دعوت به توحید و نفی شرک و رد اونهاست، وگرنه ابتداعا هرگز ذات اقدس اله پرده ای بر قلب کسی نمی افکند یا گوش کسی را سنگین نمی کند یا چشم کسی را نابینا نمی کند. طبق آیاتی که قبلا قرائت شد، یعنی دستور مبارکه فصلت و مانند آن، خود اونها میگفتن که ما حرف شما را نمیفهمیم. آیه پنجم سوره فصلت این بود و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. اگر اونها میگوین ما حرف تو را نمیفهمیم، یعنی حرف تو قابل درک نیست برای ما و گوش ما بدهکار دعوت تو نیست و چشم ما به سمت آیات تو بینا و نگران نیست، اونگاه خداوند اونها را به حال خودشون رها میکند و این سیئهشون کم کم به صورت ملکه در می آید، بعد به صورت فصل مقوم. پس سه مرحله را قرآن یادآور می شود. مرحله اول آن که همه انسانها را با سرمایه های درون و بیرون مجهز کرده است. سرمایه درونی همون نفس ملهمه است که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، و همون فطرت توحیدی همه انسان هاست که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. این مرحله اول. به استناد این سرمایه درونی ذات اقدس اله انبیا را اعزام کرد، کتابهای آسمانی را نازل کرد تا اینها فطرتشون را و اون نفس ملهمشون را شکوفا کنن و یسیر لهم دفاعین العقول. انبیا برای هدایت همه مردم آمدن، لذا گروه زیادی از مشرکین مسلمان شدن و موحد شدن و آیات قرآنی هم که دلالت میکنند برای اینکه هدایت عمومی است خودن للناس کم نیست، چه این که آیات قرآنی که دلالت کند پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و ما رسول الله لا کافتا للناس است، چنین مضمونی کم نیست. آیاتی هم که در همین سوره مبارکه انعام قرائت شد لانذرکم بهی و من بلغ شهادت میدهد، بین که افراد فراوانی مأمور هدایتند. و شاهد تاریخی هم که در ذیل آیه نقل شد نشون میداد که این اختصاصی به قوم عرب و مانند اون نداشت، برای اینکه همون طوری که اعراب حجاز، عربهای حجاز به عربهای مکه و اطراف مکه مسلمان شدن، صهیب رومی هم مسلمان شد، بلال حبشی هم مسلمان شد، سلمان فارسی و ایرانی هم مسلمان شد. پس نشون میدهد که دعوت عمومیت دارد، هم مشرکین هم زرتشتی ها اینها به اسلام معتقد شدند، چه اینکه مسیحی ها و یهودی ها هم به اسلام معتقد شدند. این خلاصه کلام در مرحله اول. مرحله دوم آن است که عده‌ای به این هدایت درون و بیرون تن در ندادند، به طرف سیئات رفتن، معاصی صغیره اولا و معاصی کبیره ثانیا این راه را ادامه دادن تا کم کم برای اینها مسئله وحی و عقل و نقل یا افسانه شد. صریحا گفتن سواء علینا او اسلم لم تکن من الواعظین. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله این گروه را با اینکه به مرحله دوم رسیده اند و از ذالک مهلت داد، راه توبه و انابه را برای اینها باز گذاشت بلکه برگردند. اینا در اثر سمکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا این راه توبه را هم طی نکردند، راه انابه را هم طی نکردند و مانند اون. در اون مرحله سوم دیگه خدا توفیق فهم را از اینها گرفت، اینا رو به حال خودشون رها کرد. این گفته می شود الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین، یعنی یه لحظه اون توفیق را از ما دریغ ندار. همین، نه اینکه معاذالله خدا اونها را گمراه کرد، یه امر وجودی رو قلبشون گذاشت یا رو گوششون گذاشت یا رو چشمشون گذاشت. همه این آیاتی که دلالت میکند برای اینکه وجعلنا علی قلوبهم اکنه و مایند آن، برابر همون آیات اولیه سوره مبارکه فاطر تفسیر میشود. در سوره مبارکه فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله، یعنی دری را که ذات اقدس اله به عنوان رحمت باز کند احدی نمیبندد و دری را که خدا ببندد احدی نمی گوشاید. آیه دوم سوره فاتحه این است که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل. این از محکمات آیات است که در خیلی از موارد شاهد جمع است. فرمود خدا گاهی رحمت را نازل می کند گاهی نمی کند، نه اینکه گاهی زلالت نازل می کند گاهی شرک و کفر نازل می کند، این چنین نیست. گاهی رحمت نازل می کند گاهی می بیند طرف لایق نیست، در رحمت را به سوی او باز نمی کند. همین. پس ازلالی امر وجودی نیست که خداوند کسی را گمراه بکند، یا جعل کنان یه امر وجودی نیست که یک پوششی رو قلبشون بگذارد، یا وقر آذان یه امر وجودی نیست که خدا گوش اینها را سنگین بکند. لذا همین مطلب در آیات دیگر به صورتهای دیگر بازگو می شود که اینها گویا نمی شنوند. در باره همین گروه در سوره مبارک لقمان این چنین آمده است، فرمود وقتی آیات الهی بر این کافران تلاوت می شود اینا رو برمی گردانند مثل این که گوششون سنگین است. آیه 6-7 سوره مبارک لقمان این است که و اذا قبلش به من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. بعد فرمود و اذا تطلع علیهم آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا، گویا نشنید گویا گوشش سنگین است. این سه مرحله که گذشت نوبت مرحله چهارم میرسد. پس مرحله اول این است که خدا همه را با سرمایه های درونی آفرید و به استناد اون مرحله درونی انبیا را اعزام کرد، کتب آسمانی را نازل کرد تا اونها را هدایت بکنن و در این بخش کسی مستثنا نیست. مرحله دوم است که عده‌ای پذیرفتن فریق و انحدا و فریق و حق علیه مزلاله، ادهی نپذیرفتن. اونای که نپذیرفتن خدا به اونها مهلت داد، راه توبه و انابه را به سوی اونها باز نگه داشت بلکه برگردن. اونا گفتن گوش ما سنگینه، چشم ما نابیناست، ما حرف شما را درک نمی کنیم. این مرحله دوم. وقتی این مرحله دوم به نصاب خود رسید، یعنی مهلت تمام شد و در توبه باز بود، اونا عمدن این در را بروی خود بستن، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، از اون بعد شد نوبت مرحله سوم میرسد، خدا لطف خود را از اینها میگیرد، اینها را با حال خود رها میکنه. وقتی انسان نیازمند خدا او را با حال خود رها کرد، خب یقینا سقوط میکنه. مرحله چهارم آن است که اون فطرت و اون نفس ملهمه در هیچ کسی و با هیچ شرایطی نابود نمی شود. اگر اون نفس ملهمه و اون فطرت نابود بشود انسان عذابی ندارد، برای اینکه این سیئات اوائل حال است، بعد ملکه است، بعد فصل وجودی است، مقوم است، بعد اینها می شوند کل انعامه بل هم ازل و در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند. خب در قیامت اگر کسی به صورت حیوان محشور شد چه عذابی دارد؟ مگر حیوان احساس عذاب میکند؟ کلب از اینکه کلب است مگر معذب است؟ مار و عقرب از اینکه مار و عقربن مگر معذبند؟ همون لذتی که بلبل و توتی از زندگی و نکاحشون میبرن، مار و عقرب هم از زندگی و نکاحش لذت میبرن. همون عاطفه‌ای که بلبل نسبت به فرزند دارد، مار و عقرب هم نسبت به فرزند دارد. همون عاطفه‌ای که گوسفند نسبت به بره دارد، همون عاطفه را گرگ نسبت به فرزند خود دارد. در مسائل نکاح، در مسائل عاطفی بین غزال و گرگ فرقی نیست. چه لذتی است که غزال میبرد و گرگ نمیبرد. حالا اگر کسی به صورت گرگ در آمد، این که معذب نیست. به صورت مار و عقرب در آمد، این چه عذابی. مهمترین نکته برای تعذیب کافرانی که به صورت گرگ در آمدن آن است که اینها انسانون و سبعون، نه اینکه گرگ بشه مسخ. اینها در مسیر حیوان ناطق بودن، این حیوان ناطق را یعنی این حیات عالمانه و خردمندانه را در راه برندگی صرف کردن، به ساختن اتم صرف کردن و کشتار دست جمعی صرف کردن. این حیوان ناطق را به صورت سبعیت در آوردن، لذا ضرر اونها از هزارها گرگ بیشتر است. یک گرگ در تمام مدت عمر ممکن است یک انسانی را ندرد، بر فرض اگر بدرد محدود است. دو انسان، سه انسان، پنج انسان را در تمام مدت عمر ممکن است بدرد. مار و عقرب ممکن است در تمام مدت عمر کسی را مصدوم نکنند، بر فرض پنج نفر، شش نفر، ده نفر. اگر قابل علاج نباشد ممکن است یک مار در تمام مدت عمر ده نفر را از بین برده باشد. اما یه انسان درنده که در یک مدت کوتاهی هزارها نفر را با بمب شیمیایی و غیر شیمیایی مسموم و مصدوم می کند، او به مراتب از مار و عقرب بدتر است. سرش آن است که مار و عقرب همون ابزار وهم و خیال را در نیش زدن و درندگی پیاده می کنند، همین. اما این انسان اون هوش را و اون سرمایه اصیل انسانی را در این راه به کار برده است، لذا بر اثر تکامل در درکات نه در درجات، این حیوان و ناطقون حیتون یا حیوان و ناطقون سبعون زاره، این انسانی است که درنده شد، انسانی است که ما را عقرب شد، لذا در قیامت میفهمد که مار است، انسان مار شده است. این ماری که بعد از انسانیت است غیر از اون ماری است که در عرض انسانیت است. ماری که در عرض انسانیت است همه اینها یکسان تحت حیوان مندرجند. اگر سوال بشود که الانسان و زیدون، الانسان و الفرس و البقر و الغنم و الحیه و الاقرب و الذئب ماهیه، یقال حیوانو، جامعه مشترکشون اینه. اون مار و عقرب یا اون سبع دیگر در عرض انسان است مثل فرس و بقر. اما این که فرمود ان هی انهم الا کالانعام بل هم ازل، یعنی اینها حیوانون، ناطقون همارون، یعنی همه سرمایه های خدایی را در راه هماریت صرف کرده است یا در راه ما را عقرب شدن صرف کرده است. لذا اون حیوانیتی که در طول انسانیت است غیر از حیوانیتی است که در عرض انسانیت است. این حیوان به نام مار و عقرب هرگز رنج نمیبرد از اینکه مار و عقرب است، و همون لذتی که طوطی و بلبل از نکاح و تغذیه و عواطف فرزندداری میبرند، همون لذت ها رو مار و عقرب و گرگ هم میبرند. یک غزال برش رو در دامنش میپروراند، او رو شیر میدهد و از بوئیدن او لذت میبرد، یک گرگم به شرحی زن، یک مار و عقربم به شرحی زن. این طور نیست که اونها مسائل عاطفی نداشته باشن که. ولی انسانی که حیه شد، انسانی که عقرب شد، انسانی که سبع شد، همه این راه های هوشش را در این راه شیطنت صرف کرده است، لذا می فهمد که عقرب شد، عذاب او از اینجا شروع می شود. دیوانه ها هم همین طورن. انسان در دنیا یا عاقل است یا دیوانه، و اون دیوانه عرض عاقل است، این عاقل هم عرض دیوانه. خب یه عده مجنونن، رفع القلم عند المجنون حتی یفیق. اما اونایی که ربا میخورن یا مال حرام میخورن و در قیامت دیوان و محشور میشون، عاقلون مجنونون، میفهمد دیوانه است. وگرنه دیوانه چه رنجی دارد؟ الان یه لذت حیوانی مشترکی تو حیوانات هست، در همون سطح لذت برای دیوانه های تیمارستان هم هست. بستگان اونها و آشنایان اونها از اینکه این شخص دیوانه هست رنج میبرند، وگرنه دیوانه که رنجی نمیبرد که. اون نمیفهمد که کارش مورد تحقیر دیگران است و رنج ببرد که، این مجنون است. ولی که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مخبطان قیام میکند، این عاقل مخبطون، میفهمد که دیوانه است. این میفهمدش همون نفس ملهمه است که تا دیروز به اسارت هوس بود، و هم اون فطرت الله التي فطر الناس عليها است که تا دیروز به اسارت هوس بود. الان که دیگر این هوس به اون صورت در آمده است، این فطرت بیچارش رو میکند به عذاب دیدن. انسانی که راه بد را طی میکند، اگر اون نفس ملهمه ای که فالهمها فجورها و تقواها او را اعدام بکند، یعنی دیگه نفس ملهمه نداشته باشد، میشه بعد یه حیوانی در عرض حیواناتی دیگر. ولی اون نفس ملهمه همچنون زنده است، منتها این زنده به گوره. یعنی قد خواب من دستاها این است که عده این نفس ملهمه را دسیسه کردن، مدسوس کردن، تو اغراض و غرائز دفن کردن، روی قبر نفس ملهمه خانه ساختن، یا روی اون فطرت دارن زندگی میکنن، اون فطرت رو دفن کردن، زنده به گور کردن، او هم اکنون زنده است. و چون اون فطرت خدایی است و قسط و عدل میطلبد، و چنین فطرتی را این هوس به اسارت گرفته است و این هوس راه خود را طی کرده است و هر چه را که هوس فراهم کرده است هم اکنون به او میدهند، اون چه که عذاب است برای این جانی است که ملهم است، برای اون فطرتی است که ملهم است. چون در عرض هم باشه البته جمع نمیشه مثل دنیا، اما اگه کسی عقل خود را بیراه صرف کرده است، عقل خود را در راهی صرف کرده است که شارع او را سفه میداند. فمد به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی هوشمندی و زیرکی را در این میداند که ربا بگیرد. یعنی عقل را، یعنی اون همه فهم و شعور را در راهی صرف کرد که شارع او را سفاهت میداند. فمد به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چنین کسی عاقلی است که در راه سفاحت قدم بر می دارد. یک سفاحت و عقلی است که توده مردم می پندارند، یک سفاحت و عقلی است که عقل آفرین می داند. همون بیان نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب عقل و جهل کافی نقل کرد که معصوم سلام الله علیه وقتی عقل را معنا کرده است، سائلی سوال کرد که پس اون چیزی که در معاویه است چیز فهمود، اون نکراست، اون شیطنت است، او که عقل نیست. بانگ سیاست باز خوبی بود، در جنگ ها توانست بالاخره عده‌ای را بفریبد و علی ابن ابی طالب سلام الله را به شکست بکشاند. خب نه، عقابی که در اینجا هست به سوی اختیار خود این هاست، مثل انسان ناپرهیز که به بیماری دستگاه گوارش مبتلا می شود. اون مرحله چهارمی که عرض می کردیم همین است. مرحله چهارم این است که اون فطرت همچنان هست، اون نفس ملهمه هست، و اگر نفس ملهمه رفته بود به فطرت رفته بود، دو تا تالیف فاسد داشت. یکی این که مسئله عذاب قیامت قابل توجیه نبود، یکی بقای تکلیف در دنیا. این شخص تا زنده است مکلف است، معلوم میشود تا زنده است قادر است. منشأ قدرتش این است که اون سرمایه را دارد، یعنی اون فطرت نابود نشد، اون نفس ملهمه نابود نشد، تحول پذیر هست. تا در دنیا هست، دادن نشأه حرکت هست، دادن نشأه تغییر هست، تحول پذیر هست. اون فطرت به اون سرمایه هست. لذا در سوره مبارکه لقمان فرمود و اذا سمع آیاتنا یا آیات ما برو خونده شد ولا کعلم یسمع آیاتنا کعن فی اوزنیه وقرا. این کعن است نه انه. این نشون میدهد که همچنان این استعداد باقی است، منتها خیلی دشوار است. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا. اما خب چون ترتیب اثر نمیدهد، مثل معدوم است. کسی که چشم دارد، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، مثل آن است که نداشته باشد، نه این که نداره. به همین دلیل که اگر او را تسمیه بکنن، بگوین به این که شما فلون مبلغ را بگیرید، شما میخواهید از راه کفر و ارتداد به فلون مال برسید، حالا ما همین مال را به شما میدیم، شما به طرف دین برگردید، ممکنه برگردن، پس بنابراین میشه راه برگشت هست. ممکن است برخی از این مؤلفت قلوبهم برگردن. لذا فهمود لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. این لهم قلوب و اعین و آذان با اون چه که در سوره لقمان آمده است و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرن کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا، اینا شارح خوبی است برای اینکه آیاتی از این قبیل که به جعلنا علی قلوبهم اکنتا یفقهوا فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها توجیه بشود. مطلب بعدی آن است که بله، مرجع همین است. خود انسان با اراده خود ترجیح میدهد در اثر تربیت ها، ولی هیچ کدام از اینها سبب تام نیست که انسان را به یک طرف بکشاند. لاغه تربیت محیط، تربیت خانواده، تربیت های دو رفاقت ها و مانند آن خوب خیلی اثر دارد. و اما این چنین نیست که همه اینها سبب تام باشد و هیچ نتواند این شخصی که از محیط بد در محیط بد زندگی کرده است راه خوب را طی کند. محیط بد مثل محیط فرعون هست که داعیه الوهیت داشت، ان ربکم الاعلا داشت، امرئه او به اون صورت در آمده است. محیط خوب مثل محیط خانوادگی نوح پیغمبر، لوط پیغمبر، همسرانشون کافر در آمدن. این محیط ها در حد اقتضابی اثر نیست، اما هیچ کدام از اینها سبب تام نیست. این خود انسان است که مسئول است. خب اون برای آن است که این اون حالت هم سبب تام نیست، برای اینکه بشارکم فی الاموال و الاولاد نقش دارد. یه عده‌ای هستند گفتن اگر کسی در کنار منزلش در هنگام نکاح اون خاطری را که از دیدن نامحرم به یاد دارد با اون خاطر نگاه کند، مصداق بشارکم فی الاولاد خواهد بود. خب نه، در حد اقتضاست دیگر. نه در حد اقتضاست دیگر در حد اقتضاست، اما نه سبب تام. همین شخص می تواند راه خوب را طی کند، اما به دشواری. قضا اثر دارد، نکاح اثر دارد، نگاه اثر دارد. اونچه که مربوط به خود آدم نیست، مربوط به گذشتگان است، اما هیچ کدوم سبب تام نیست. در تینت انسان، در ذات انسان که انسان را به یک سمت معین بکشاند، به سمتی به نحوی که هیچ اختیاری در نداشته باشد، خب در حد اقتضا به همین راه ها برمیگردد. وگرنه از طرف ذات اقدس اله فطرت هست، نفس ملهمه هست، همه جانب رحمت هست، اون کسی که سبقت رحمت و غضبه هست. این چی نیست که ذات اقدس اله یه عده رو مائل به خیر، یه عده رو مائل به طرف شر قرار داده باشد. علل و عواملی که مربوط به پدر و مادر اینهاست، سوء تغذیه هست، سوء نکاح هست، سوء نگاه هست، البته اثر دارد. خب اونجا هم همین طوره دیگه. چون قبلا نبود که تا ما بگیم چون خبیث بود نطفه نصیبش شد، که قبلا وجودی نداشت تا ما بگیم چون قبلا خبیث بود این نطفه آلوده نصیب او شد. که خب بنابراین، ولی اگر چون چه کسی بیراه می رود، ذات اقدس اله می داند که این شخص با اختیار خود، با سوء اختیار خود بیراه می رود، اون یکی با حسن اختیار خود به راه می رود. این است که وقتی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در از شقی و شقیون فی بطن امه، این هر دو زلتون روایت نیست، فقط یک جمرش هست. یعنی چی؟ فمود ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا. نه اینکه خدا اینا کرده سرنوشت های حتمی در رحم مشخص بشود که این حتما باید آدم بد باشد، این حتما باید آدم خوب باشد، این طور نیست. بلکه هر که در رحم مادر هست، خدا می داند این وقتی که به دنیا آمده در این حال که می تواند آدم خوب باشد، عمدن راه بد را طی می کند. یا اون دیگری در این حال که می تواند آدم بد باشد، با حسن اختیار خود راه خیر را طی می کند. انه سیعمل عمل الاشقیا، این کلام هم نور همین هاست دیگر. این که ما به اهل بیت میگیم کلامکم نور، برای اینکه به هر مشکلی برسیم میبینیم اینا حل میکنن، خوب هم حل میکنن. خب این از روایات نورانی است که مرحوم صدوق رضوان الله در شرح حدیث از شقی و شقیون به بحث نمی نقل میکند. مرحله چهارم بحث این است که انسان تا در نشأه حرکت هست تغییر پذیر است، هم مؤمن کافر میشود، هم کافر مؤمن میشود، هم حسن عاقبت هست، هم سوء عاقبت هست. انسان تا آخرین لحظه در معرض تغییر است. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید کار تموم شد. همین هایی که وجعلنا علی قلوبهم اکنتاً ان یفقهوا، چون فطرت را دارن، چون نفس ملهمه را دارن، چون مکلفن، ان الله لا یکلف نفسا ما الا ما آتاها، همه اینها را دارن، می توانند برگردند، منتها دشوار است. مثل اینکه معتاد بخواهد برگردد، خب رد المعتاده کل معجز دشوار است، البته محال که نیست، که به دلیل اینکه گاهی با تحبیب برمیگردد گاهی با تهدید برمیگردد. مطلع بعدی آن است که تمام شده باشه، اما تو همین نشأه ممکن است که کم و زیاد بکنن، برای اینکه این شخص هر چی می‌خواست بنویسه نوشت، تا آخر یه فقط جای امضا موند ختم الله علی قلوبهم، اما همین ختم الله علی قلوبهم فهمود فهم لا یؤمنون فعل اختیاری را به اینا اسناد داد، فهمود اینا ایمان نمی آورند. خب اگر نتوانن ایمان بیاورن که فعل اختیاری به اینا اسناد داده نمی‌شود که همین ها چون نشأه تغییر است، گاهی بر میگردد، گاهی صفحه رو عوض میکنند، گاهی پاک میکنند، پامال میکنند، باد خرق میکنند. تا انسان زنده است در عالم حرکت است. وقتی از عالم حرکت به دارالقرار رسیده است دیگه حساب، الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. دنیا که دارالقرار نیست، دارالحرکت است، دارالفرار است. در دارالقرار راه برای عوض شدن نیست، اما در دارالفرار همیشه راه برای عوض شدن است. در بعضی از نصوص دارد کار به اندازه فواق ناقه برمیگردد. ما لهم من فواق، فواق این است که اون کسی که ناقه بان است، ناقه و شتر ماده را میخواهد بدوشد، دست به پستانش میگذارد. وقتی دست به پستانش گذاشت به مقدار شیر آمد، این دست رو باز میکند که دوباره پستان رو بگیرد. این فاصله قبض و بست دست رو میگن فواق. همین به اندازه یه لحظه فبودن کارت به اندازه فواق ناقه ممکنه برگرده. یه انسان متدینی خدای ناکرده بد عاقبت بشود، یه انسان بد عاقبتی انشاءالله خوش عاقبت بشود. انسان تا زنده است در معرض تحول دارالقرار که اینجا نیست، اینجا دارالفرار است، دارالحرکت است. خب البته میتونست تغییر بکنه، اما این چون به سوی اختیار این کرده است، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، برای اینکه این فکر کرده است که مال او به مانند اون نظیر اون کسی که یحسب ان ماله او اخلده. خب اگر این برگرده خب کاملا عوض میشه، شخص کاملا میتواند برگرده، لذا مکلف هم هست. تکلیف محال که جایز نیست، منتها این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، میتواند برگرده منتها خیلی سخت است. مطلع بعدی و مقام بعدی بحث آن است که صدر و ساقه این آیه نشون میداد که درباره کفار است. یک ضمیرم ضمیر جمع است، این دو یعنی منهم و امثال ذلک. یک تعبیری درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره، یه تعبیری درباره قرآن. اونجا که درباره شخص پیغمبر است خطاب است، اونجا که درباره قرآن است ضمیر مغایب است. پس تمام ضمائری که به افراد برمیگرده یا جمع است یا جنس، این یه مطلب. اون چی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده خطاب است، این دو. اون چی که به قرآن برمیگردد یا اسم اشاره است یا ضمیر، این سه. حالا ما میخوام ببینیم این و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوهو و فی آذانهم وقرا و این یرا کل آیتین، که هم به چشم گوش اشاره کرده هم به دل، به دل اشاره کرده فهمون به جعلنا علی قلوبهم اکنن، به گوش اشاره کرده فهمون به فی آذانهم وقرا، به چشم اشاره کرده فهمون به این یرا کل آیتین لا یؤمنو بهم. خب بعد فهمون به هم ینهون عنه و ینعون عن، این به کی برمیگرده؟ این اصلا میتواند به ابی طالب رضوان الله علیه بل سلام الله علیه برگرده یا نه؟ یا حتما به کفار مکه برمیگرده؟ این احتمالی که در بعضی از تفاسیر اهل سنت است، حتی فردی مثل فخر رازی با همه شبهاتش این رو رد میکنه که ممکن است به ابی طالب برگرده، اما خب عده‌ای پذیرفتن که معاذالله به ابی طالب برمیگرده. اون لجاجت، ببینیم آیا این آیه میتواند به ابی طالب برگرده که گفتن و هم ینعون عنه و ینعون عن، این دار دوباره ابی طالب است معاذالله، ینعون یعنی نائیان دورن، مثل میگن حج تمتع مار نائی است، قران افراد مار غریب است. اونایی که نزدیک مکه حجشون افراد و تمتع است، اونایی که نائی و بعیدند حجشون حد تمتع است. نائی یعنی بعید و دور. از این آیه برمی آید که گروهی دو کار میکردن، هم دور میشدن هم نهی می کردن. گفتن منظور ابی طالب است که خودش از پیغمبر دور بود، از قرآن دور بود و معاذ الله ایمان نیاورد، ولی از پیغمبر حمایت می کرد، مردم را نهی می کرد که به پیغمبر آسیب نرساند. خب اولا گذشته و آینده، یعنی همه این زمائر جمع است یا جنس است، مربوط به کفاری است که در نه به پیغمبر ایمان آوردن نه به قرآن ایمان آوردن، قبل و بعد مربوط به همین کفار است. یک و ثانیاً تمام ضمیرها به قرآن برمیگرده، اینجا چطور ضمیر به پیغمبر برگشت؟ و هم ینهون عنه و ینهون عن، نهی میکنن از پیغمبر، یعنی منظور آن است که بعضی از همه این کفار مکه معاذ الله ابی طالب مردم را باز میداشت از پیغمبر، از ایذای پیغمبر، نهی میکرد از ایذای پیغمبر. و هم ینهون عنه یعنی ینهون الناس عن ایذائهی. خب گذشته از این که باید اینجا تقدیر بگیرن، اینجا ضمیر را باید به پیغمبر برگردن، در حالی که همه این ضمایر به قرآن برمیگشت، ما ضمیری نداشتیم در آیه پیغمبر برگردی. اگر بود ضمیر خطاب بود، حتی از دا جاو که یجادلون که اینا بود. اصل آیه را ملاحظه فرمایید، فرمود به این که و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، اون مال قلب، این مال گوش، این مال چشم، به این یرا و کل آیتن لا یؤمنون بها، چون در خیلی از موارد چشم و گوش و دل کنار هم ذکر می شود، سمون بکن امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون و مانند اون، یا اعینهم فی قطاع عن ذکری و عن ذکری، که خلاصه چشم در کنار گوش و دل یاد می شود. اینجا هم هر سه را ذکر فرمود، قلب و گوش و چشم. و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها، آیات الهی به قدری روشن است که چشمگیر است، به چشم هم می آید، لا یؤمنو بها. خب این حتی و ایر و کل آیتن لا یومنو بها، از اینکه فعل اختیاری را به اونها اسناد میدهند معلوم میشوند که میتوانند ایمان بیاورن ولی ایمان نمیاورن. حتی ازا جاؤو که یجادلونکه، اینا به مرحله رسیدن که وقتی به پیش توی پیغمبر میان، نه برای مناظره علمی بیان، نه برای اینکه حرف تو را بشنوند، بل برای آن که حرف خودشونه بزنند. حتی ازا جاؤو که یجادلونکه، تو همین سوره مبارکه انعام داریم که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اونا که میان در محضر درس تو به اونها سلام بکن، و ازا جاؤک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این که برای خطیب مستحب است، در نماز جمعه مستحب است، رسم و سنن وعاظ قبلا این بود که سلام می کردن به مستمعین و مخاطبینشون، همین بود. اینی که تو کتابهای فقهی مطرح است که آیا مستمع بر او واجب است که جواب سلام خطیب را بدهد، همین است. اون روزها که نماز جمعه خیلی رواج نداشت، اما در همین کتاب‌های فقهی مثل اوربه و غیر اوربه، در اینهایی که کار به نماز جمعه به صورت نماز جمعه نبود، اونجا در وجوب رد سلام دارد به اینکه این خطبا و وعاظ اینا که رو منبر همین که هم دو سنا رو خوندن بعد میگفتن ایها المسلمین السلام علیکم ایها المسلمین، جواب سلامون ها واجب است، به این شرط که اینها بدونن دارن سلام میکنن، نه به عنوان که چیزی رو مثلا از حفظ بخوام بخونن. خب این یه ادب قرآنی است که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی شاگردان آمدن به محضر تو میخوان درس اسلامی گوش بدن سلام بکن، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفس الرحمه، که بعدا تو همین سوره مبارکه انعام خواهی آمد. اما یه عده میان برای اینکه حرفا خودشون بزنن و اذا حتی از جاءو که یجادرونک، برای جدال میان، اون جدال باطل میان که حقی را باطل کنن و باطل را حق، حتی اذا جاءو که یجادرونک یقول الذین کفروا، نفرمود یقولونه، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، وگرنه به حسب ظاهر اگه میفرمود یقولونه این آسون تر بود، اما برای اینکه سببش هم ذکر بکند اسم ظاهر آورد، فرمود یقول الذین کفروا. خب میگوین این هازا یعنی این قرآن چیزی جز افسانه گذشته ها نیست، نظیر قصه رستم و اسفندیار امثال زاره که به عرب هم رسیده بود. بعد فرمود و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون انفسهم الا انفسهم ما یشعرون ولو ترا اذ وقفوا علی النار، تا آخر که مربوط به جهنم این کفار است. خب حالا ببینیم این و هم ینهون عنه و ینعون عنه میشه به ابی طالب معاذ الله برگرده یا به همونایی که نظیر ابو سفیان و ابو جهل و اون گروهی که آمده بودن یا گروهی که شبانه داشتن گوش میدادن و بعد بگن این ها زائل اساطیر الاولین، اینا که گفتن به ابی طالب معاذ الله برمیگرده، گفتن به اینکه چون وجود مبارک ابی طالب گرچه از ایذای پیغمبر جلوگیری میکرد، نهی میکرد مردم را از اذیت پیغمبر، ولی خودش هم نائی بود، دور بود، ایمان نیاورد معاذ الله، و هم ینهون عنه و ینعون عن. خب همه اون جریان ها جمع بود، اینجا شده مفرد، همه این ها مربوط به کفاری بود که قبل و بعدش علیه قرآن سخن می گفتن و خود قرآن رو اسطوره می داشتن، الان اینجا شده ابی طالبی که از پیغمبر حمایت می کند و از پیغمبر دوری می جوید، یعنی ایمان نمی آورد. خب و ینعون عنه و هم ینهون عنه، این ضمیر عنه به کی برمیگرده؟ اگر معاذ الله شأن نزول ابی طالب باشه، این عنه حتما به پیغمبر برگرده، یعنی این شخص ابی طالب معاذ الله مردم را از آزار کردن پیغمبر نهی میکرد، در حالی که اسم پیغمبر تو این آیه نیست مگر ضمیر خطاب، هر جا در این آیات سخن از پیغمبر است با ضمیر خطاب آورده و هر جا در باره قرآن سخن آورد ضمیر غیاب آورد. به قدری مسئله روشن است که تو فخر رازی هم نپذیرفته. همه اون تعصب باعث شد که نسبت به دست امیر سلام الله علیه که اینچنین معنا کردن. سیوتی در لو اسباب النزول این و هم ینعون عنه و ینعون عنه را معاذ الله به ابی طالب بیزند، در حالی که آیه که موافق نیست. این یک، نه تنها از یک روایت یا دو روایت بلکه اجماع اهل بیت علیهم السلام است، اجماع اهل بیت که ابی طالب رضوان الله علیه مؤمن بود. این دو. سوم، خود ابی بکر وقتی پدر اعما و کورش را آورد برای اسلام، وجود ما را که پیغمبر فرمود این نابینا بود چرا او را آوردی، عرض کرد که من خواستم او به عجل برسد، و بعد عرض کرد که من به اندازه‌ای که از اسلام ابی طالب خوشحال شدم، به اون اندازه از اسلام پدرم خوشحال نشد. چرا؟ برای اینکه اسلام ابی طالب تو را خوشحال کرده است. خب حالا او چه معتقد باشد چه نباشد چنین چیزی رو گفته؟ معلوم شد قبل از پدر ابوبکر وجود مبارک ابی طالب اسلام آورد. خب همه اینها شواهد نشون میدهد، شواهد آیه، شواهد روایت، شواهد ثقله نشون میدهد که وجود مبارک ابی طالب منزه بود، گذشته از اون اشعار بلندی که نشانه توحید و نبوت و اقرار به معاد و حقانیت جمیع ما جا به نبی است که بخشی از اون در القدیر مرحوم امینی رضوان الله علیه است، برخی از اون هم در مجامع ادبی. والحمدلله.